خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در ایران. اگر تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به صبحانه با خبر. این بخش دوم مجله صبحانه با خبر به صورت زنده از رادیو فردا به شما تقدیم میشه. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. با سلامی دوباره. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از امروز چهارشنبه در وین آغاز میشود و تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه که آخرین مهلت این شده یه دوره 6 ماهه مذاکرات است ادامه می‌یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهای هسته‌ای با ایران می‌گوید جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است صلح آمیز بودن برنامه کامل هسته‌ایش را نشان بدهد. رویترز گزارش داد که وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه هفته جاری دومین گروه از بمب افکن‌های سوخوی خریداری شده از روسیه را تحویل گرفته است. 5 فروند هواپیمای سوخوی 25 روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی المثنى در فرودگاه بغداد به زمین نشستند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق ندارد. آقای امیر عبداللهیان در این حال گفت که اگر حکومت عراق درخواست کند، ایران می‌تواند به آن کشور سلاح بفرستد. منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند که وزرای خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین در برلین دیدار می‌کنند. و خبر آخر این که معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران علت اصلی گرد و غبار اخیر در تهران را معادن شناماسه در غرب استان تهران معرفی کرد.
ممنونم رضا جمالی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در بخش دوم صبحانه با خبر. در بخش دوم صبحانه با خبر به ماجرای اعتصاب قضایی مهدی خزلی زندانی سیاسی میپردازیم که در بیمارستان بستری شده. سری میزنیم به چند نمایشگاه و صحنه‌های تئاتر در تهران. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم خبرهای دیگری رو به پیگیری میکنیم و موسیقی میشنویم با هم، موسیقی‌های ایرانی. تحلیل بازی‌های جام جهانی هم حتما سر جاش، با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و تحلیل‌های او رو میشنویم از بازی‌هایی که تا این لحظه اتفاق افتاده. اما مهدی خزلی زندانی سیاسی که به علت عوارض ناشی از اعتصاب غذای خشک راهی بیمارستان شده، همچنان در مقابل تزریق سرم مقاومت میکنه. مهدی خزلی با وجود درخواست بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی، نه حاضر به شکست اعتصاب غذای خودش میشه و نه اجازه میده سرم به او تزریق کنن. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
به نوشته سایت کلمه روز دوشنبه، رحمت الله بیگدلی از اعضای حزب اعتماد ملی در یادداشتی از مسئولان خواسته است با اتخاذ تصمیمی مناسب اجازه ندهند که جان مهدی خزعلی به مخاطره افتد. آقای بیگدلی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که ساعت 4:30 بامداد روز دوشنبه با مهدی خزعلی تلفنی گفتگو کرده است و در این گفتگوی تلفنی از او خواسته است که برای حفظ جان خود اعتصاب غذای خود را بشکند. ولی آقای خزعلی گفته است که اعتصاب خود را ولو حتی به قیمت از دست دادن جانش ادامه خواهد داد و اگر در این راه بمیرد خود را شهید می‌داند. به نوشته سایت کلمه، مهدی خزعلی در پی اعتصاب غذای خشک خود 18 کیلو وزن کم کرده و دچار مشکل قلبی شده و شنبه شب از زندان رجای شهر به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. محمد خزعلی فرزند مهدی خزعلی که بعد از ظهر سه‌شنبه از پدرش در بیمارستان عیادت کرده است، درباره وضعیت جسمی مهدی خزعلی به رادیو فردا میگوید:
وضعیتشون والا بهتره، ولی خب همچنان به سختی را میرن و به سختی صحبت. ایشون الان سرماشون و جانهاشون با سرم تزریق میکنن، قبول کردن که سرا تزریق کنن. ایشون فرد آنژیو دارن و امروز هم اکو کردن، فقط در حد که داروه، فقط برای دارو سرم وقت کنن. امروز یکی نماینده دادستان اومدن اینجا دیدن بابا، محدود کردن مراسمه، یعنی خانواده رو به صورت محدود میذارن، یعنی یه ساعت خاصی. یه مسئله دیگه هم هست که این که امروز هم به چانه خود زندان از ساز و زندان ها فرستاده شده که بابا رو ویزیت کرده اینجا و گفته که ایشون هم از لحاظ مغزی دچاره چیز شده، هم کلیوی هم معده و اینا احساس خطر کرده.
به گزارش سایت کلمه، پس از آنکه مهدی خزعلی به علت عارضه قلبی و 2 سکته به بیمارستان منتقل شد، فعالان سیاسی و مدنی، مسئولان کشوری و دوستان و همرزمان این زندانی سیاسی با حضور و یا تلفن جویای سلامتی وی شدند و از او خواستند تا به اعتصاب قضای خود خاتمه دهد. این گزارش همچنان حاکی است که در روزهای گذشته شخصیت‌های سیاسی مانند محمد خاتمی، حسن خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و اعظم طالقانی در تماس تلفنی با مهدی خزعلی از او احوال پرسی و بعضاً خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی او شدند. مهدی خزعلی تا کنون 7 بار بازداشت شده و هر بار دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالقاسم خزعلی، پدر مهدی خزعلی که از روحانیان سرشناس و محافظه‌کار جمهوری اسلامی است، از اعمال فرزند خود اعلام براءت کرده است. اما در همین حال مهدی خزعلی بارها تأکید کرده است با همه احترامی که برای پدرش قائل است، معتقد است که جهاد واجب را نمی‌شود به امر پدر ترک کرد.
اونایی که خیلی جدی سینما ایران رو دنبال میکنن و به اصطلاح خوره فیلم هستن، احتمالاً اون پلان طولانی سوزن نخ کردن همسر پیر سوزنبان پیر فیلم طبیعت بیجان سهراب شهید سالس رو یادشون هست. این صحنه از زیباترین و معروفترین پلانهای سینمای ایران، اما گذشته از ارزشهای هنری، واقعیت پیری و مبارزه با پیری رو هم به تصویر میکشه. اما پیری پایان خلاقیت هنری و کار با دست نیست. این پلان معروف فیلم طبیعت بیجان رو که گفتم، میشه هر روز در زندگی واقعی یک هنرمند در نمایشگاه قصه دوزی های بی بی حاضر دید. درباره این نمایشگاه فرج سرکویی برای ما بیشتر توضیح میده. آقای سرکویی،
وقتی که یک پیرزن یا یک پیرمرد که چشمش هم ضعیف هستش و سنی ازش گذشته، یعنی بالای 70 یا 80 سال هستش، میکوشه که یه نخ رو به سوزن بکنه که برای جوانها با چشم تیز هم کار بسیار دشواری است و این طول میکشه، در واقع به نوعی آدمی داره علیه پیری، علیه ضعف بینایی مبارزه میکنه. اما نفس این مبارزه بسیار زیباست، اما موضوع نمایشگاهی که امروز درباره صحبت میکنیم نفس این مبارزه نیست، هرچند این مبارزه در اون مطرح هست. نمایشگاه قصه دوزی های بی بی حاضر اسم بسیار زیبایی هم داره. وقتی صحبت از قصه دوزی میشه، بلافاصله پرسش مطرح میشه که قصه دوختن یعنی چه. در واقع یک نمایشگاهی است از عروسک های دست سازی که ساخته شدن و بعد هنرمند قصه اون رو هم شفاهی میگه. نمایشگاهی است در گالری میر میران خانه هنرمندان ایران که عروسک های دست ساز خانم بی بی حاضر امیدواری، هنرمند کازرونی 88 ساله به نمایش گذاشته شده. این هنرمند 88 ساله عروسک‌هاش رو هم معرفی میکنه، قصه های اون رو هم برای دیدار کنندگان از نمایشگاه میگوید، قصه هایی که با لهجه غلیظ کازرونی گفته میشن اما به دل مینشینن، و در این حال گاهگاهی هم با بسلا در حضور تماشاگران عروسک میدوزه، یعنی نخ رو به سوزن میکنه و عروسک میدوزه. جالب است که بدونیم بیا خانم بی بی حاضر امیدواری سواد خوندن نوشتن نداره و به تازگی ها، یعنی در آستانه گشایش این نمایشگاه شروع کرده که خوندن و نوشتن یاد بگیره و الان میتونه نام خودش رو بنویسه.
بسیار عالی. آقای سرکویی، بریم سراغ یک تئاتر. نمایش به مناسبت ورود اشکان از امروز به صحنه میره. چه داستانی داره؟
بله، این نمایش رو پوریا کاکابند نوشته و کارگردانی میکنه، همونطور که گفتین از امروز در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. پسر یک خانواده که اسمش اشکان هست رفته به مالزی و حالا برگشته از این سفر، 4 سال در سفر بوده. خانواده یک مهمانی برگزار کرده، از عده‌ای دعوت کرده به مناسبت بازگشت اشکان پس از 4 سال، و رخدادهایی در این مهمانی رخ میده و اتفاقهایی در این مهمانی میفته و موقعیتهایی پیش میاد که موضوع اصلی این نمایش است.
یک نمایشگاه هم با عنوان مشق نور قراره که امروز افتتاح بشه. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه میشن؟
این نمایشگاه از اون نمایشگاهی است که به مناسبت ماه رمضان برگزار شده یا خواهد شد، امروز افتتاح خواهد شد، در موزه هنرهای معاصر فلسطین هستش. 40 اثر خط نقاشی یا نقاشی خط از عظیم فلا در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا 11 مرداد ماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم ازتون فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب، اول برنامه گفتیم، اجازه بدین یک بار دیگه هم تکرار کنم، دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از امروز چهارشنبه در وین آغاز میشه و تا 29 تیر یعنی 20 ژوئیه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه مذاکرات ادامه داره. در این دوره از گفتگوها به منظور حل و فصل نهایی پرونده هسته ایران قرار سند برنامه جامع اقدام مشترک تدوین بشه. شما در این باره چی فکر میکنین؟ شما شنونده رادیو فردا در این باره هر نظر و دیدگاهی دارید میتونید به ما زنگ بزنید تا دیگر شنوندگان این رادیو هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212211. شماره پیامک گیر ما که میتونید اسمس بزنید 20420603 8271 50. و همونطور دو شماره که در ابتدای برنامه براتون خوندم، منتظر پیامک های شما و پیام های تلفنیتون هستیم. بازم میریم سراغ روزنامه. این بار با شهرام رفیع‌زاده میخواییم صفحات داخلی روزنامه رو ببینیم. شهرام، روزنامه ابتکار از تغییر مدل آلودگی هوای تهران گزارش داده. چه تغییراتی در این مدل رخ داده؟
بله، روزنامه ابتکار امروز نوشته که ریزگردها جایگزین آلاینده های شیمیایی شدند در آلودگی هوای تهران و این خبر رو به نقل از آقای علی محمد شاعری، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران منتشر کرده. ایشون گفته که تا پیش از سال 88 منشأ آلودگی پایتخت، منشأ آلودگی هوای پایتخت گازها بودند، اما بعد از اون ریزگردهای عربی بودند که از کشورهای عربی وارد ایران می‌شدند و در حال حاضر به گفته ایشون اتفاق تازه‌ای که رخ داده در 3 ماه گذشته این هست که منشأ این آلودگی به ریزگردهای داخلی که منشأ اون بیابان‌های اطراف تهران و مرکز ایران هست تغییر کرده.
روزنامه شرق خبر داده که شورای عالی امنیت ملی از جواد کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری شکایت کرده. دلایل این شکایت چیه و تا چه اندازه میتونه رسیدگی بهش جدی باشه؟
روزنامه شرق نوشته که دو دلیل برای این شکایت اعلام شده. این نخست سخنرانی آقای جواد کریمی قدوسی در مجلس شورای اسلامی بوده که آقای روحانی رو متهم کرد که اسرار فقهی ایران رو در اختیار انگلیسی ها قرار داده، و دومین هم سخنرانی ایشون در مهدیه تهران، مهدیه مشهد بوده که هفته گذشته انجام شده، و در این سخنرانی آقای جواد کریمی قدوسی آقای روحانی و دولت ایشون رو متهم کرد که تحت پوشش اعتدال در حال براندازی نظام هستن. حالا روزنامه شرق نوشته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از این نماینده مجلس شکایت کرده. البته شرق یادآوری کرده که آقای جواد کریمی قدوسی خودش از فرماندهان ارشد سپاه و بسیج هست، پیشتر فرمانده بسیج خراسان رضوی بوده و پیشتر هم از ایشون شکایت شده، اما نتیجه‌ای درباره اون شکایت که در 21 فروردین ماه انجام شده بود در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
روزنامه‌های شهروند، فرهیختگان و اطلاعات واکنش‌های متفاوتی درباره طرح افزایش نرخ باروری رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شهروند امروز نوشته که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر تاکید کردند که در جریان تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری رسانه‌ها به درستی به این طرح نپرداختند و حتما مجازات زندان برای وازکتومی و توبکتومی حذف خواهد شد از این طرح مجلس شورای اسلامی. اما روزنامه اطلاعات امروز نوشته که آقای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته تاکید کرده که در صورت تصویب این تر در حالت فعلی، یعنی مجازات برای وازکتومی و توبکتومی، ما نگران افزایش سقط جنین زیرزمینی هستیم و ایشون گفته ممکن هست سلامت مادران و کودکان در صورت تصویب این تر مورد تهدید قرار بگیره. اما پسر عموی آقای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که به نام امیر حسین قاضی زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هست، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که وازکتومی مستاق نقص عضو هست و حتما باید با اون برخورد بشه.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب، صفحات داخلی روزنامه رو ورق زدیم. حالا طبق قراری که هر روز صبح در این ساعت داریم با شما، میریم یک بار دیگه سراغ بازی‌های جام جهانی و تحلیل این بازی‌ها همراه با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش. مهدی، خیلی خوش اومدی به استودیو. اول بریم سراغ بازی آرژانتین و سوئیس.
سلام رضا، صبح بخیر همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. آرژانتین و سوئیس بازی سختی بود برای آرژانتینی‌ها و 90 دقیقه‌ای که گلی دربر نداشت و بعد توی وقت اضافه هم در حالی که همه مهیای ضیافت پنالتی ها می شدند، نبوغ مسی پا به توپی که داشت و رسون توپ به دیماریا و او هم با شلیک پای چپ جواز صعود به مرحله 1/4 برای آرژانتین در شرایطی گرفت که اوتمار هیتسفلد سرمربی سوئیس هم بعد از بازی گفت من میدونستم مسی میتونه در یک لحظه کارو تموم کنه و همین اتفاق هم افتاد. انتقادهایی هم مطرح شده روی بازی آرژانتین که متکیه به لیونل مسی. پاسخ این سوال میتونه این باشه که وقتی یه تیمی در فوتبال جهان لیونل مسی رو در اختیار داره، راهی برای این تیم باقی نمیمونه که برنامه‌های هجومیشو در واقع با محوریت او دنبال بکنه، چون مسی تو فوتبال دنیا یه دونه است. یا حتی برزیل هم همین شرایطو داره، اونا هم بر اساس نیمار در واقع برنامه‌های هجومیشون رو ترتیب میدن، کاری که پرتغال با کریستیانو رونالدو انجام داد. وقتی شما یک فوق ستاره داری که فراتر از فوتبال دنیاست، ناگزیری متکی به او باشی، و اگر آرژانتین تا الان این کارو انجام داده متضررم نشده، رسید به مرحله یک چهارم نهایی، برزیل هم تا الان موفق بوده. باید دید چگونه اونا پیش میرن. به هر حال تیم پرستاره‌ای هستن و ناگزیرن که بر اساس توانایی ستاره هاشون طراحی تاکتیکی خودشون انجام بدن.
خب بعد به دید مسی توی بازی های بعدی لحظات جادویی بعدی رو کجا خلق میکنه، در مقابل کدوم تیم ها؟ بلژیک و آمریکا با هم بازی داشتن، نتیجه و همینطور شکل بازی رو چطور دیدی؟
علارغم این که به نظر میرسید این بازی شاید تو همون 90 دقیقه کارش تموم بشه، اما این بازی هم به وقت اضافی کشید. یعنی از 8 بازی مرحله 1 هشتم 5 تاش تو 90 دقیقه مساوی بود، یعنی کشیده شد به وقت‌های اضافه، و از این 5 بازی 2 تاش هم به ضربات پنالتی منجر شد. بلژیک به سختی واقعا آمریکا رو برد، علارغم اینکه بلژیک جزو تیم‌های مدعی جزو بهترین تیم‌های اروپایی و 2-1 تو وقت اضافه تونست ببره آمریکا رو. همزمان با تماشای بازی، خب ما از طریق صدا و سیمای ایران هم گزارش صدا و سیما رو داشتیم، گزارشگر بازی مدام اشاره میکرد که آمریکا ضعیف‌ترین تیمی بوده که راه پیدا کرده مرحله بعد، حقش نبوده راه پیدا بکنه و این تیم در ساعت این مرحله نیست، فقط دروازه‌بان آمریکاست که داره یه تن تیم رو جمع میکنه. ببینید دو تا نکته هست اینجا آقای ولیزاده. اگر صدا و سیما دلش نمیخواد تصویر مثبتی از یک کشور ارائه بشه، بهتره که اصلا پخش نکنه اون بازی رو، چون وقتی که گزارشگر میاد اینطوری اطلاعات غلط میده، افکار عمومی هم به هر حال 70 میلیون نفر نشستن دارن جام جهانی رو نگاه میکنن، شاید اونم به این نتیجه برسن پس فوتبال آمریکا خب به اینجا رسیده، حقش نبوده، کاری انجام نداده، و این شاید در نهایت به این منجر بشه که بیننده تصور کنه همه اون چیزایی که در فوتبال ایران داره اتفاق میفته پس خوبه، در حالی که آمریکا، الجزایر، کاستاریکا اینا کار کردن که این نتایج خوبو دارن میگیرن. آمریکا میاد از گروه غنا و پرتغال صعود میکنه، یه لیگی داره به اسم MLS که یکی از لیگای خوب دنیا سلان، ساختار خوبی داره فوتبال این کشور، سرمربی مثل کلینزمن داره سالها اونجا کار میکنه، بازیکنای زیادی در حتی خارج از آمریکا تو لیگای خوب اروپایی داره مثل انگلستان، و این نکته ای بود که به نظر من آزاردهنده است. ما میگیم به افکار عمومی اطلاعات غلط میدیم و اونا باز تصور میکنن که هر آنچه که در فوتبال ایرانه و نباید باشه پس خوبه. آمریکایی‌ها اشتباه میکنن و شانسی صعود کردن، الجزایر اشتباه میکنه و کاستاریکا شانسی به این مرحله رسیده.
ممنونم ازت مهدی رستمپور، که البته مهدی رستمپور 2 روز میره برای استراحت و دیگه با ما نیست، چرا که مسابقات به مدت 2 روز تعطیل و دیگه وارد مرحله 1/4 نهایی میشیم و کلا 8 بازی از جام جهانی باقی مونده و ما هم مهدی رستمپور رو در 2 روز آینده در برنامه نداریم. اما بریم به بخش بعدی برنامه، بخش موسیقی. البته امروز در بخش موسیقی با یه خبر تلخ شروع میکنیم. علی اصحابی خواننده جوان ایرانی دختر کوچکش رو از دست داده. بردیا افشین برامون بیشتر توضیح میده.
سلام، اول از همه خبر بدم علی اصحابی از خوانندگان موسیقی پاپ فعال در داخل کشور دختر خردسالش رو از دست داده. علی اصحابی در صفحه فیسبوک رسمیش داغداریش رو با این کلمات ابراز کرده: دخترم، تا دیشب چشم انتظارت بودم ولی الان داغدارتم. علی اصحابی از چهره های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانیه. او 32 سال است و اهل شهر دامغان. این آهنگی به اسم اگه عشق من از علی اصحابی، خواننده موسیقی پاپ که در میانه های دهه 80 خورشیدی با همین تک آهنگ بود که خودش رو در ایران مطرح کرد. همونطور که گفتم علی اصحابی 32 سال است و داغدار از دست دادن دختر خرد سالشه. باز هم خبری از موسیقی پاپ ایرانی. بخش موسیقی وبسایت جام جم موسوم به جام جم نوا مصاحبه تازه رو منتشر کرده با بچه‌های گروه برو بکس، گروهی مستقل و پرطرفدار که چند سال پیش با ویدیوی آهنگ سوسن خانوم تبدیل به یک پدیده اینترنتی شده بود. در این مصاحبه اعضای گروه برو بکس گفتند خیلی جدی میخوان فعالیت رسمیشون رو در ایران آغاز کنند و مجوز برای فعالیتاشون، اجرا و انتشار آلبوم بگیرند. اونها قصد ندارند که به بیرون از کشور برند. میگم بوس بو کنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، حالا سوسنه سوزنه سوزنه موزنه، هر چی باشه یه سوسنه باشه، یه سوسن خانه یه دونه باشه، یه کفشه یه سفیده باشه، یه چی میناسی بیا پیشی مو، دقت تو ناصر دیشی مو، این همه و یکیشی مو، بیا این باشه این سریش مو. شب نه نبدم در خونه، میدازم به برم زن خونه بشی، به سر دوست رامی این دوستی به نخ زنه گونده یه جوجه کشی، و دوان کتار و پیشی منم شلوار گلگل. این آهنگی به اسم سوسن خانوم از گروه برو بکس، ویدیو این آهنگ 4 سال پیش منتشر شده بود. به جرأت میشه گفت انتشار این ویدیو پدیده بی سابقه در موسیقی ایرانی بوده. این ویدیو تا به حال بیش از 2,300,000 بیننده داشته و بعد از انتشارش خیلی ها حتی اون رو بازسازی کردند و برداشت های ویدیوی خودشون رو از آهنگ سوسن خانوم در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشتند. گروه برو بکس گروه 4 نفره و مستقله که به نظر میاد یک دهه است شکل گرفته. این گروه آثارش رو در استودیوهای خانگی ضبط میکنه و همونجور که گفتم موفقیت آهنگ سوسن خانوم از گروه برو بکس برای چنین گروه مستقلی پدیده بی سابقه در تاریخ موسیقی ایران بوده. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم، نگونه میشه این قلب من عاشق داد و عاشق ترم میشه. حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم،
نمه بیا تو بغلم سسم خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بغلم سسم خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بغلم سسم خانوم آره توی تاج سرم خوشگل خانوم ابرو کمون چشم سلی سوسن خانوم سوسن خانوم.
اما در آخر با هم به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم، آهنگی که شما میتونید حدس بزنید اسمش چیه و اثر چه هنرمند یا هنرمندانیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید، مسابقه هفتگی گروه موسیقی رادیو فردا. برای این کار هم فقط کافیه که جوابتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید، با تلفن، اسمس، ایمیل، پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا و یا حتی با سکایپ. البته باید یادآوری کنم برای این کار فقط تا پنجشنبه شب فرصت دارید، ساعت 8:30 به وقت تهران و آغاز برنامه زنده هفتگی فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ.
ماه آسمانی ای دل سر سنبول به دوش ای آیت جوانی شیلنگتون رو بس کنید خانم به باک بنده تا ماشینم پرواز کنه چون خوش ما به پرنده شما از دست چشمی شما داری لاس میزنی اینو خودت میدونی الان میریزم چند تالی بنزین آقا تو پاکت تا مثل جت پرواز کنه ماشین و کدیلکه ناز میفروشی که خوشگله یا این که بنزین میفروشی به هم بگو یواشکی از اون یا از این میفروشی ناز میفروشم ای آقا جون هم این که بنزین میفروشم به هم میگم یواشکی از اون و از این میفروشم
این پایان صبحانه با خبر نیست، برنامه هنوز ادامه داره روی گیرنده‌های رادیو، میتونید همراه ما بمونید و بشنوید.
بابا میخوام بگم آقا هر کس که خیلی خوشگله توی این عهد و زمانه کار کردنش هم مشکله
ساعت 8 بامداد در ایران و این بخش سوم صبحانه با خبر یک ساعت اول رو پشت سر گذاشتیم. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، خیلی خوش اومدین، صبحتون بخیر و امیدوارم تا این لحظه صبح خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در این بخش هم کلی خبر و گزارش براتون داریم و همینطور گفتگو. رضا جمالی اینجاست، همکارم با مشروع خبرهای این ساعت در کنار من و شما.
ممنون، صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از امروز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود و تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه مذاکرات است ادامه می‌یابد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشنون مسئول دیپلماسی اروپا ریاست هیئت‌های طرفین را بر عهده دارند. در این دور از گفتگوها به منظور حل و فصل نهایی پرونده هسته ایران قرار است سند برنامه جامع اقدام مشترک تدوین شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات اعزام کرده است. ویلیام برنز معاون سیاسی و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا به همراه جک سالیوان مشاور ارشد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات حاضر هستند. این عالی رتبه ترین تیم مذاکره کننده آمریکا است که از آغاز گفتگوهای هسته‌ای به این دور از مذاکرات می‌آیند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهای هسته‌ای با ایران می‌گوید جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است صلح آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ایش را نشان بدهد. جان کری در سخنانی که روز دوشنبه هفته جاری در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد گفته است که بین مقاصد اعلام شده ایران در خصوص برنامه هسته‌ای و محتوای واقعی این برنامه که تا امروز مشاهده شده همچنان تفاوت دیده می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکافت‌های موجود در مذاکرات گفت این شکاف‌ها به خاطر زیاده خواهی از جانب ما نبوده و شش قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان دادند. این سخنان جان کری در حالی بیان می‌شود که تهران درخواسته گروه 5 به علاوه 1 را زیاده خواهی توصیف کرده است. رویترز گزارش داد که وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه هفته جاری دومین گروه از بمب‌افکن‌های سوخوی خریداری شده از روسیه را تحویل گرفته است. 5 فروند هواپیمای سوخوی 25 روز سه‌شنبه در پایگاه المثنا در فرودگاه بغداد بر زمین نشستند. نیروی هوایی عراق در روزهای گذشته نیز چند فروند از این هواپیماهای نظامی روسی را که دست دوم هستند دریافت کرده بود. مقامات عراقی گفتند قصد دارند از این هواپیماها برای عقب راندن اعضای گروه مسلح داعش از مناطق تصرف شده از سوی این گروه استفاده کنند. گروه داعش در دو هفته گذشته برخی از شهرهای سنی نشین عراق از جمله موسل و تکریت را به اشغال خود درآوردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق ندارد. آقای عبداللهیان که به مسکو سفر کرده است به خبرنگاران گفت تاکنون کمک‌های ایران به عراق در زمینه رایزنی برای مبارزه با تروریسم بوده، اما در صورت درخواست حکومت عراق ایران می‌تواند به آن کشور سلاح بفرستد. جمهوری اسلامی ایران که از دولت شیعه نوری المالکی در عراق حمایت می‌کند بارها از سوی آمریکا و کشورهای منطقه متهم به دخالت نظامی سیاسی و نظامی در امور عراق شده، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند که وزرای خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین در برلین دیدار می‌کنند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که دولت اوکراین عملیات نظامی خود را بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور اثر گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پترو پوروشنکو همتای اوکراینیش را متهم به گسترش جنگ در شرق اوکراین کرده است. همزمان سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت تصمیم رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر عدم تمدید آتش بس با مخالفان چرخه از خونریزی با عواقب غیر قابل پیش بینی به همراه خواهد داشت.
سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم، میریم سراغ گزارش‌های این بخش. در آمریکا با وجود اعلام موضع دولت، موضوع احتمال همکاری این کشور با ایران در مسئله عراق همچنان مورد بحث و پرسش محافل مطبوعاتی است. برخی از تحلیلگران با توجه به ادامه بحران سیاسی عراق و در همان حال پیشروی بنیادگرایان داعش، همکاری با دولت ایران را لازم می‌دانند و برای این منظور گفتگوهای اتمی را بهترین فرصت می نامد. ولی به گزارش رادیو فردا از واشنگتن، دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای چنین گفتگوهای احتمالی وین محل مناسبی نیست. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
روز سه‌شنبه موضوع گفتگوهای اتمی در وین و احتمال برقراری نوعی همکاری بین واشنگتن تهران بر سر بحران عراق و در همان حال ادامه این بحران مهمترین مسائل در عرصه سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شد. با توجه به پوشش رسانه‌های آمریکایی می‌شود بحران عراق را در صدر رویدادهای مهم و بالاتر از موضوع گفتگوهای اتمی با ایران قرار داد. اسوسییتد پرس بعد از ظهر سه‌شنبه در گزارش ویژه‌ای بر این نکته تأکید کرد که عراق برای کمک گرفتن در مقابله با تهاجم نیروهای داعش به شیوه فزاینده‌ای به دولت‌های ایران، روسیه و سوریه اتکا می‌کند و نمی‌تواند منتظر کمک‌های نظامی آمریکا بماند. اسوسییتد پرس این مطلب را به نقل از سفیر عراق در واشنگتن گزارش داده و افزوده که همکاری‌های محوری متشکل از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و سوریه خطر قدرت گرفتن مخالفان اصلی دولت اوباما را در عرصه جهانی به نمایش می‌گذارد. با توجه به این نوع تحولات و کنش‌های دولت عراق و ادامه بحران سیاسی نظامی این کشور، برخی از تحلیلگران آمریکایی نوعی همکاری بین تهران و واشنگتن را جهت خروج از بنبست کنونی در بغداد لازم می‌شمارند و می‌گویند که مذاکرات اتمی آمریکا در وین بهترین فرصت برای گفتگو با ایران بر سر عراق خواهد بود. در این زمینه دولت آمریکا روز سه‌شنبه این گونه واکنش نشان داد.
Venues through which we could talk to them and places.
ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برای گفتگو با ایران محل و فرصت‌های دیگری وجود دارد که می‌شود از آنها بهره گرفت، ولی این گونه رایزنی‌ها در حال حاضر انجام نمی‌شود، اما در تئوری امکان پذیر است. خانم هارف افسود که ما به ایرانی‌ها گفته‌ایم که در این موارد آمادگی داریم. راه‌های دیگری وجود دارد که می‌توانند این امر را امکان پذیر سازند، ولی رایزنی بر سر بحران عراق در حاشیه گفتگوهای وین لزوماً درست نیست. در کنگره آمریکا با احتمال همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران مخالفت‌های شدیدی ابراز می‌شود و در همان حال سیاست دولت اوباما در عراق هم با انتقادهایی روبرو است. آقای اوباما تأکید کرده که دخالت نظامی آمریکا در عراق امکان پذیر نیست و عراقی‌ها خود باید دشواری‌هایشان را حل کنند و دولت آینده را برگزینند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از تشکیل نخستین جلسه پارلمان عراق پس از انتخابات این کشور استقبال کرد و آن را گام مثبتی نامید. خانم هارف اظهار امیدواری کرد که رهبران عراق بتوانند با توجه به فوریتی که شرایط موجود ایجاب می‌کند به جلو حرکت کنند. نکته‌ای که سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز روز سه‌شنبه بر آن تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در کنار امیدواری‌های دولت اوباما، آشوب سیاسی در بغداد و نابسامانی‌های نظامی در نقاط شمالی و باختری عراق همچنان ادامه دارد.
نادر صدیقی گزارش میداد از واشنگتن. اما بریم سراغ گفتگوی بعدی. بانک فرانسوی BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه با آمریکا موافقت کرده. این جریمه به خاطر معاملات BNP با کشورهای ایران، کوبا و سودان در فاصله سالهای 2002 تا 2009 به این بانک تعلق میگیره. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حسن منصور، کارشناس اقتصادی ساکن لندن داشته، نخست پرسیده بانک‌های مشهور و پرسابقه‌ای مثل این بانک فرانسوی آیا از سر اشتباه دست به این نوع اختلاف‌های اقتصادی میزنن، به این نوع خلاف‌های اقتصادی میزنن، یا به عمد و به امید دریافت سود بالا وارد چنین ماجراهایی میشن. حسن منصور:
شد دوم صحیحه، برای این که بانک های دستگاه های بسیار تخصصی هستن، توشون انواع تخصص ها از جمله حقوق دان ها هستن، در چارچوب بین المللی کار میکنن، از مقررات بین المللی با خبرن، در نتیجه اینا رو نمیشود گفت که متوجه نبودن. اینا به صرف طمعی که برای سود بیشتر دارند، برای اینکه کشورهایی که تحت تحریمند مزایای بیشتری به اینا میدن برای اینکه اینا وارد کار بشن، یعنی تطمیع میکنن، در نتیجه اینا از انواع حیل استفاده میکنن.
این امر سابقه هم داره،
بانک های زیادی بوده، قبلا هم لویت جریمه داده، چندین بانک دیگر همه در حدود نیم میلیارد یعنی 500 میلیون و بالاتر جریمه پرداختند. منتها این بزرگترین رقم جریمه است. اینا با علم و آگاهی به این مسئله که نه تحت تحریم وارد معامله با این هم میشن و عملا کاری که میکنند این است که پولشویی میکنند، یعنی پول اینها رو وارد سیستم میکنند، بهشون میرسونند، کالاهای ممنوع رو راهشو باز میکنن که به اینا برسه، در نتیجه مزد خودشون دریافت میکنن از این بابت. به این ترتیب قبول خود بانک که در این زمینه مقصر بوده و تن به این جریمه داده، چون قبلا در این زمینه اعتراض داشت، نشون میده که قضیه محکم بوده و اقرار به خطای خود کرده است.
در پی صدور دادخواست اداره دادستانی آمریکا، دولت فرانسه هشدار داده بود که جریمه سنگین این بانک بر کل اقتصاد اروپا تأثیر منفی میذاره. بنابراین آمریکا باید در تعیین میزان جریمه عدالت و انصاف رو رعایت کنه. این چیزی بودش که دولت فرانسه در واقع خواستار شده بود. این جریمه 9 میلیارد دلاری بر اقتصاد کل اروپا تأثیر آنچنانی داره؟
روی اقتصاد اروپا قطعا نه، ولی رقم بسیار بزرگه. روی اقتصاد خود بانک و سهامداران بانک تاثیر جدی داره، موقعیت بانک رو در برابر بانک های دیگر تضعیف میکنه. در نتیجه از این نظر حرف درسته، ولی دخالت دولت فرانسه در این زمینه از روال معمول دولت ها خارج بود، برای اینکه وقتی آقای اولاند رئیس جمهور با آقای اوباما در این زمینه صحبت میکنه، عملا به تلویح این مسئله میرسونن که دستگاه قضایی زیر نظر دستگاه اجرایی است، در حالی که چنین چیزی وجود نداره. البته در فرانسه غالبا این نوع شایبه ها پیش میاد، غالبا تحت عناوین مختلف مقامات بزرگ دولتی میتونن به کار قضا دخالت بکنن، در حالی که در آمریکا معمولا چنین نیست. و از این نظر جواب اوباما در این زمینه دائر بود بر این که دستگاه قضایی مستقل از دستگاه اجرایی کار میکنه و من در این زمینه دخالتی نمیتونم بکنم.
یکی دیگه از مجازات های بانک BNP Paribas ممنوعیت قسمتی از معاملات دلاریش برای سال 2015. ممکنه توضیح بدین که ممنوعیت معاملات دلاری چه تأثیر منفی بر این بانک میذاره؟
قطعا بسیار مهم. شما توجه به این نکته بفرمایید که در حدود 50% معاملات بین المللی به دلار انجام میگه. در نتیجه اگر بانکی نتونه وارد معاملات دلاری بشه، دستش از بخش عمده ای از معاملات کوتاه میشه. در نتیجه جریمه بزرگی است که بانکی رو از دخالت در امور دلاری کنار بگذاره.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه از قصد خود برای برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال این منطقه طی چند ماه آینده خبر داد. او که با شبکه خبری بی بی سی بریتانیا سخن می‌گفت، با اشاره به پیشروی‌های گروه داعش در مناطق سنی نشین عراق گفت همه آنچه اخیراً رخ داده نشان می‌دهد که حق کردستان است که به استقلال برسد. بارزانی با اشاره به مسئله استقلال افزود، از این پس دیگر مخفی نمی کنیم که هدف ما این است، عراق هم عملا تجزیه شده است. رهبر اقلیم کردستان افزود آیا قرار است در چنین وضعیت غم‌انگیزی که کشورها در آن به سر می برند باقی بمانیم؟ پوزش می خوام. رهبر اقلیم کردستان عراق افزود آیا قرار است در چنین وضعیت غم‌انگیزی که کشور، یعنی کشور عراق، در آن به سر می‌برد باقی بمانیم؟ کیان معنوی همکارم در ارتباط با همین موضوع، موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق، با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده. من نخواست از او پیامدهای چنین اقدامی در منطقه را جویا شده. رسول نفیسی در آمریکا:
اول اینکه باعث تعجبه که اینها تقاضای استقلال کردن، چون تصور عمومی در سالها این بود که کردستان یک نوع خودمختاری پیشرفته میخواد، بدون اینکه مستقل بشه، به لحاظ اینکه به دریاها دست نداره و کشوری به دریا دست نداشته باشه به جایی نمیرسه. بنابراین در یک وضعیت استقلال کامل این براش از لحاظ اقتصادی مشکل خواهد بود. ولی خب دیدیم که خب این اقدام شد و چینهای سالها هم که از صدام اینها جمع شد بود خب نقشی داره و اصولا باید در نظر داشت که وقتی هم که این تقسیمات در جنگ دوم جهانی و در واقع از جنگ اول جهانی باید حسابش بکنیم شد، تقسیمات برای این قرار بود که کردستان یک نوع خودمختاری داشته باشه. اینو این واقعیت و الان کردستان عراق به مرحله رسیده که استقلال میخواد و خب این تاثیر بسیار زیادی روی منطقه داره به لحاظ اینکه بر کردستان ایران، بر کردستان سوریه، بر کردستان ترکیه اثر خواهد گذاشت و نظر اسرائیل هم بسیار مثبته. بنابراین ما به زودی شاهد این خواهیم بود که نفوذ اسرائیل در اون منطقه خاص بیشتر خواهد شد، مشکل برای کردستان ایران و سوریه پیش خواهد آمد و نهایتا این که در آینده ممکنه برخوردهای حتی نظامی ما ببینیم با این مسئله، کما اینکه در سالهای قبل ترکیه به طور دائم برخورد نظامی میکرد و بردهای خودش را حتی تا حدی داخل عراق میآمد. بنابراین من فکر نمیکنم که این استقلال مشکلی را حل کنه، بلکه احتمالا بر مشکلات خواهد افزود و کردستان شاید میتونست موفق تر باشه اگر که در یک وضعیتی میمون که در واقع خودمختاری کامل بود، ولی در حال حاضر با این آشفتگی که در وضع عراق پیش اومده شاید هم اینها چاره غیر از این نداشتن، چون آشکاره که عراق در حال اضمحلاله و در حال ستیکه شدنه و اینها هم پیش دستی کردن و اعلام استقلال کرد.
جناب نفیسی، بولنت آرینج معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه یک روز قبل از اینکه آقای بارزانی موضوع آمادگی برای همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق رو مطرح بکنه، تاکید کرد که ترکیه با جدایی کردستان عراق مخالفه و گفت که همه دنیا موضع رسمی ما رو میدونن. از سوی دیگه شاهد نوعی نظاره‌گری از سوی ایران و ایالات متحده آمریکا هستیم. فکر میکنید که این آرامش ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال حرکات داعش، شکل گرفتن اون خلافت و اعلام آمادگی برای اجرای همه پرسی در هفته های آینده از سوی اقلیم کردستان چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، ترکیه اونقدر مخالف نیست با این جریان عراق. دلیلش هم این است که دیدیم که نفت اینها رو منتقل کرد و به اصطلاح همچنین اینکه نظریاتی که داده میشد به هیچ وجه حالت مخالفت نداشت مگر اینکه جدیداً اینها اظهار مخالفت کرده باشه. دوم اینکه ایران به این دلیل در عراق به طور مستقل وارد نمیشه، در حال حاضر که ملاحظه عربستان رو میکنه و نفوذ عربستان و قدرت نظامی عربستان رو میکنه. ایالات متحده نمیخواد و نمیتونه در حال حاضر دوباره درگیر یک جنگ دیگه بشه، هرچند که دوباره دیدیم که یک قسمت جدیدی، یک تعداد جدیدی از نیروهای نظامی رو به عراق فرستاد. و در نهایت این که من این جریان ایران و آمریکا رو سکوت نمیذارم در مقابل داعش، بلکه مقدمات این میدونم که حرکات بسیار شدیدتری علیه اینها بشه. یعنی کارشناسای از ایران و کارشناسای از آمریکا و نیروی هوایی ایالات متحده و حتی گویا پهپادهای ایرانی بر فراز عراق و اماکن مقدس و اینا در حال پروازند. بنابراین این آرامش قبل از طوفانه و هر کدوم از این کشورها به نحوی میخوان که مسئله رو به قول معروف داخلی حل کنند، ولی ایران به طور مشخص وارد عمل در زمانی خواهد شد که اماکن مقدس نجف و کربلا مورد حمله قرار بگیرند، ولی باز هم به نفع ایران در حال حاضر که با همین وضعیت بازی کنه و در شرایطی که کردستان مستقل بشه و سنی ها مستقل بشن، ایران تقریبا قسمت جنوب عراق رو خواهد داشت به خاطر اینکه شیعه نشینه و در حال حاضر هم نفوذ ایران در اونجا فوق العاده زیاده. بنابراین ایران شاید زیاد هم مشکلی با تیکه تیکه شدن عراق در حال حاضر نداشته باشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب و پیامک های شما. دوستی که اسمش رو نگفته نوشته، اجازه بدید، نوشته که یکی از معلولان شهرستان نظرآباد هستم که از سال 86 ثبت نام کردیم در مسکن مهر ولی هنوز خبری نیست، با اینکه تمام پول رو پرداخت کردیم. کاشف عمل آمد که بیش از نصف پرداختی های ما رو هیئت مدیره که خود معلول هستن برداشت کردن. و پیامک های بعدی شما، دوستی نوشته که
چرا صحبتایی که به عنوان پیام تلفنی پخش میکنین همه صداهای تکراری هستن و همیشه صداهای همین چند نفر پخش میشه؟ فکر نمیکنید که دستتون رو شده؟ در این مورد باید دیگر شنوندگان رادیو فردا که صداها رو میشنون قضاوت کنن؟ من نظری ندارم و همینطور همکاران من. و دوست دیگری نوشته تحریم ها در ایران باید افزایش شود. احتمالا منظورشون از افزایش شود افزایش پیدا کردنه. شنونده دیگری از شهرستان مرند آذربایجان نوشته 10 سال توی روستای دهیار بودم، این دوره برکنار شدم، مراجعه کرده این به اداره کار و دیوان عدالت میگویند دهیاران مشمول قانون کار نیستند، در حالی که حداقل سالانه 10 بخشنامه جهت استخدام و پرداخت حقوق دریافت میکردیم. سیاوش از فردیس کرج ضمن ابراز لطف به این برنامه و بچهای صبحانه با خبر گفته بگین بی آبی جدی تو رو خدا اسراف نکنین و آب رو هدر ندین. ممنونم ازت سیاوش عزیز. مام که تکرار کردیم بارها میگیم اگر 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نشه قراره که آب رو جیره بندی کنن. البته به نقل از استاندار تهران خدمتتون عرض میکنم. اما میریم سراغ گزارش بعدی این بخش و روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرده که مسکو به دفاع از منافع اقلیت قومی روس در خارج از روسیه به شکل سیاسی، اقتصادی و انسان دوستانه ادامه خواهد داد. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
ولادیمیر پوتین که در جمع سفرهای روسیه در مسکو سخن می گفت افزود پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در قبال حمله به شرق این کشور مسئول خواهد بود. آقای پروشنکو جدایی طلبان روسیه را متهم کرد که نتوانستند به آتش بس اعلام شده توسط او پایبند بمانند. آتش بس موقت برای خلع سلاح شورشیان گام نخست طرح صلح 14 ماده‌ای رئیس جمهوری اوکراین بود. آقای پروشنکو در ساعت پایانی روز دوشنبه در تلویزیون دولتی اوکراین گفت ما حمله می‌کنیم و سرزمین‌هایمان را آزاد خواهیم کرد. عدم تمدید آتش بس پاسخ ما به تروریست‌ها، شبه نظامیان و قاتلان است. پایان نقل قول. البته تلاش‌ها برای افزودن بر مدت آتش بس تا قبل از این ادامه داشت و اوکراین نیز یک بار آن را تمدید کرده بود. در این میان ولادیمیر پوتین خواستار تمدید آتش بس شده بود. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که تلاش‌های او و نیز شرکای اروپاییش برای تشویق رئیس جمهوری اوکراین به تمدید آتش بس موفقیت‌آمیز نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها ولادیمیر پوتین از غرب خواست تا به همکاری با روسیه بر اساس حقوق برابر و احترام متقابل ادامه دهد. او در این حال آنچه که وقایع تحریک‌آمیز در اوکراین از سوی غرب نامید را نشان دهنده اجرای سیاست بازدارندگی غرب علیه مسکو و تلاش برای ایجاد کانون تنش در نزدیکی مرزهای روسیه توصیف کرد. او با دفاع از الحاق شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپول به روسیه گفت که مسکو حق نداشت ساکنان این مناطق را در قبال به گفته او خودسری ملی‌گرایی و رادیکال‌های ستیزه‌جوی اوکراین تنها بگذارد. این الحاق اعتراض‌های گسترده‌ای را در جهان علیه مسکو به دنبال داشته است، اما روسیه با دفاع از این الحاق به همه پرسی ماه مارس در کریمه و سواستوپول استناد می‌کند که شرکت کنندگان در آن به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رأی دادند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در حال تدارک برای تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه بر سر بحران اوکراین است، اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است. در این ارتباط قرار است نشست فوق‌العاده این اتحادیه روز دوشنبه هفته آینده در بروکسل برگزار شود. هنوز جزئیات این تحریم‌های جدید اعلام نشده است، اما گفته می‌شود که اقتصاد روسیه هدف تحریم‌ها خواهد بود.
خب گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم و در ترکیه سرانجام پس از ماها حدس و گمان حزب عدالت و توسعه رهبر خود و نخست وزیر فعلی آن کشور رجب طیب اردوغان رو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه با تغییر قانون انتخابات در دوران نخست وزیری آقای اردوغان این بار با رأی مستقیم مردم انجام میشه و رئیس جمهوری جدید دیگه نقشی نمادین و تشریفاتی نخواهد داشت. جمشید زند گزارش میده.
روز سه‌شنبه با حضور بیش از 4000 تن از اعضای حزب عدالت و توسعه، محمد علی شاهین یکی از رهبران این حزب، رجب طیب اردوغان را رسماً به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری معرفی کرد. رجب طیب اردوغان 3 دوره به عنوان نخست وزیر ترکیه انجام وظیفه کرده و پیش از آن هم فرماندار استانبول بود. در انتخاباتی که قرار است در 19 مرداد ماه برگزار شود، رئیس جمهوری ترکیه برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. عبدالله گل رئیس جمهوری کنونی و از متحدان آقای اردوغان پیش از این اعلام کرده بود که برای دور دوم نامزد پست ریاست جمهوری نخواهد شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وی ممکن است بار دیگر به عنوان نخست وزیر ترکیه ایفای نقش کند. احزاب مخالف دولت هم مشترکاً پروفسور اکمل‌الدین احسان‌اولو رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. آقای احسان‌اولو از شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته ترکیه به شمار می‌رود، ولی انتخاب او به عنوان نامزد مشترک دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی با مخالفت‌هایی در داخل این دو حزب و در محافل سیاسی مخالف دولت روبرو شده است. منتقدان می‌گویند وی شخصی آکادمیک با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه است و نمی‌تواند در مقابل رجب طیب اردوغان قد علم کند. حزب صلح و دموکراسی ترکیه هم که کردهای آن کشور را نمایندگی می‌کند، صلاح الدین دمیرتاش رهبر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است. اما از همکنون با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه که حزب عدالت و توسعه توانست محبوبیت خود را حفظ کند و عدم معرفی چهره‌ای با نفوذ و شناخته شده به عنوان رقیب آقای اردوغان، تحلیلگران ترکیه معتقدند نخست وزیر ترکیه در این انتخابات هم پیروز خواهد شد. اردوغان 60 ساله در صورت پیروزی در این انتخابات تا سال 2019 میلادی در کاخ ریاست جمهوری خواهد بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همین الان داشتم پیامک رو چک می کردم ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه. شنوندهی که گفته اگه پیامکش رو نخونیم با ما قهر می کنه نوشته میخواستم بگم مردم ما بین بد و بدتر همیشه بد رو انتخاب می کنن، میگن شاید وضعمون بهتر شه. متاسفانه بده از بدتره خیلی بدتر میشه. خب پیامکتون رو خوندیم، قهر نکنین و میریم سراغ مهدی رستمپور که هر روز در این ساعتی که از ستارگان جام جهانی فوتبال 2014 برزیل رو برامون معرفی میکنه.
ستارگان جام 20 کورتوا بلژیک. بلژیک در اغلب دوره‌های جام جهانی دروازه‌بانانی را در اختیار داشته که با درخشش چشمگیر نامی ماندگار از خود در فوتبال جهان به جا گذاشتند. ژان ماری فاف در جام جهانی 1986 تیمش را به نیمه نهایی برد که بزرگترین افتخار تاریخ فوتبال بلژیک است. میشل پرودوم هم دو دوره پیاپی در جام‌های 1990 و 94 با این تیم به یک هشتم نهایی صعود کرد. تیبو کورتوا جوانی 22 ساله از تبار برجسته‌ترین سنگربانان فوتبال اروپا است. تیم ملی پرستاره بلژیک اگر نمانند جام 1986 اما در یکی از بهترین دوره‌های تاریخیش قرار دارد. آنها بعد از هلند و ایتالیا سومین تیم اروپا بودند که به جام 20 صعود کردند. جایگاه عالیشان در رتبه‌بندی فیفا هم باعث شد یکی از سرگروه‌ها باشند. مارک ویلموت سرمربی بلژیک مجموعه نفیس از نخبگان اروپا را در اختیار دارد. در خط دفاعی ونسان کمپانی منچستر سیتی، توبی آلدروایز اتلتیکو مادرید، توماس فرمایلن آرسنال، یان فرتونگن تاتنهام، دانیل فنبویتن بایر مونیخ. در خط میانی کوین دی بروین وولفسبورگ، مروان فلینی منچستر یونایتد، استیون دفور پورتو، موسا دمبل تاتنهام و ناصر چاتلی تاتنهام. در خط حمله هم ادن هازارد مهاجم خطرناک چلسی همراه با روملو لوکاکو از اورتون، دریس مرتنس ناپولی و ادنان یانوزای منچستر یونایتد حضور دارند. اما پشت سر تمام این بازیکنان بلژیکی‌ها دروازه‌بانی مطمئن و جسور دارند. تیبو کورتوا که به عنوان بازیکن قرضی از چلسی با اتلتیکو مادرید آمد و با فتح لالیگا و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا چشم‌ها را خیره کرد. حتی دروازه‌بان ذخیره بلژیک هم قابلیت شماره یک شدن در جام جهانی را دارد، سیمون مینیول از لیورپول. تیبو کورتوا که قامتی 199 سانتی‌متری دارد، فوتبال را به عنوان مدافع چپ از تیم محلی خردسالان بیلزن شروع کرد. از 7 سالگی به باشگاه مشهور و معتبر گنگ پیوست. از این باشگاه بود که تصمیم گرفت دروازه‌بانی کند. در 19 سالگی به چلسی پیوست و به خاطر حضور درخشان پیتر چک این باشگاه لندنی او را به سرعت با اتلتیکو مادرید قرض داد. این تیم که به تازگی داوید دخیا را به منچستر یونایتد داده بود، به این دروازه‌بان جوان میدان داد و او حالا با تداوم درخشش در جام جهانی میتواند به جمع تأثیرگذارترین سنگربانان تاریخ جام جهانی فوتبال بپیوندد.
مهدی رستم‌پور بود با معرفی یکی از ستارگان جام جهانی 2014 برزیل و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشیم و خطاهاش رو به ما ببخشید. براتون یه روز خوب و شیرین و به یاد موندنی رو آرزو میکنم با اتفاقایی که دوست داریم. خدا نگهدار.